سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، سپاس از شما بینندگان عزیز که دوباره به برنامه پرتو نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان قسمت دوم از بحث مسلمانان و چالش‌های جهان مدرن خدمتتون عرضه می‌کنیم. بحث نوبت گذشته ناتمام موند و دوباره از آقای انتظام خواهش کردیم که تشریف بیارن و ما بتونیم بحث رو ادامهش بدیم. آقای انتظام خیلی متشکر از تشریف فرمایی شما به اینجا و امیدواریم که بتونیم در پایان یه بحث خوبی رو عرضه کرده باشیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خیلی متشکر. آقای انتظام، بد نیست شاید اون جایی رو که موند برنامه بتونیم از اون قسمت شروع بکنیم، در ضمن شما میتونید خلاصه ای رو از اون چی که هست خدمت بینندگان عزیز بگیم و من سوالات بعدی رو در ارتباط با اون خدمتتون عرضه کنم.
بله، بحث طبیعتاً درباره مفهوم پیشرفت یا به تعبیر انگلیسی پروگرس و همینطور رشد و توسعه یا دیولوپمنت بود. در انتهای برنامه گذشته سوال این بود که آیا مسلمانان یک نگاه واحد و دیدگاه مشترکی نسبت به مسئله پیشرفت و رشد و توسعه دارند یا نه؟ و بنده عرض کردم که اساساً از قرن 17 به بعد مسلمانان با یک پدیده‌ای مواجه شدند که خاستگاه و زادگاهش اروپا بود به عنوان مدرنیته، و گوهر و جوهر مدرنیته هم خرد نقاد هست یا critical reasoning، به این معنا که جامعه همواره باید خودش رو در معرض نقد و انتقاد قرار بده، شجاعت و شهامت نگاه کردن در آینه رو داشته باشه و بتونه نقصانها و کاستیهای خودش رو ببینه و به اون اقرار کنه و اهتمام بورزه به تصحیح کردن خطاهای خودش. تنها در این صورت هست که ممکنه یک جامعه پیشرفت کنه. مسلمانان از همون ابتدا نسبت به مدرنیته بدبین بودند به دو دلیل عمده. اول اینکه خاستگاه و زادگاه مدرنیته جهان غرب و اروپا بود و طبیعتاً تاریخاً مسلمانان با اروپای مسیحی رقابت داشتند در حوزه قدرت، و چون خاستگاه مدرنیته هم اروپا و جهان غرب بود، اینها قدری بدبین بودند. و دلیل دوم بدبینی مسلمانان هم این هست که در تجربه اروپا مدرنیته با سکولاریسم سیاسی مصادف افتاد و این هم برای بسیاری مسلمانان سنتگرا به ویژه روحانیون یک لقمه گلوگیری بوده. اما اجالتاً در کشورهای اسلامی، یعنی که همون تعریفی که عرض کردم، یعنی کشورهایی که به لحاظ اسمی و رسمی و شناسنامه‌ای بیش از 50% مردمشون مسلمان هستند، در این گونه کشورها مشخصاً سه موضع گیری عمده در قبال مدرنیته رو ما میتونیم شناسایی کنیم. موضع گیری اول از آن کسانی است که قائل به تقلید هستند یا امیولیشن، یعنی ما باید از مدرنیته غربی طابق و نعل به نعل تقلید کنیم. موضع گیری دوم از آن کسانی است که 180 درجه با این تفکر مخالفند، یعنی مدرنیته رو در تمامتش طرد و نفی میکنند. تعبیر انگلیسی زبان ها اینها ریجکشنیست هستند. یه موضع سومی هم هست که بین این دو گروه قرار میگیره، از آن کسانی که قائلند به اینکه مدرنیته رو امر مطلوبی میدانند به شرطها و شروطها، یعنی به مدرنیته رو به شکل انتقادی و مشروط میپذیرند، و اجالتا این گروه همون روشنفکران و نواندیشان مسلمان هستند.
خب جالب، خیلی متشکرم. آقای انتظام، این بذارین این گروه ها رو اگه تا اونجایی که وقت داریم یه مقدار در مورد جزئیاتش با هم صحبت کنیم. گروه اولی رو که اشاره کردید، اینها عملا تقلید انجام میدن از آنچه که در غرب انجام میشه و مدرنیته، درست که در اونجا اپلاید میشه، خب به قول شما نل به نل همون کار رو انجام میدن. حالا میخوام ببینیم که اوصاف اینها، یعنی این نوع طرز تفکر چه به اصطلاح مؤلفه هایی رو داره، بله. چه چیزهایی رو در خودش در بر میگیره، چه نقص هایی ممکنه داشته باشه، چه مزایایی داره.
بله، گروه اول همونطور که شما اشاره کردید از آن کسانی است که قائل به تقلید هستند. در کشورهای اسلامی مشخصا یک گروهی سر برآوردن بعد از مواجه شدن با مدرنیته که قائل به این بودند که فرهنگ اسلامی به آخر خط رسیده، به انتهاش رسیده و همه ظرفیت ها و پتانسیل هایی که فرهنگ اسلامی داشته در تاریخ محقق شده. مثل یه درختی میمونه که در خاک تاریخ نشست، ثمر داد، میوه های خودش رو داد و دیگه الان به انتهای عمر خودش رسیده. فرهنگ اسلامی که بیش از این پتانسیل و ظرفیتی برای خلاقیت، برای تولید و برای سازندگی نداره. حالا دوره تمدن نو غرب در رسیده و دوره همه فرهنگ های دیگه سر رسیده. اگه جامعه های از رشد مانده یا به تعبیری جامعه های عقب مانده، اگر اینها میخوان نابود نشن، از گردونه خارج نشن و به بقای خودشون ادامه بدن، یک راه بیشتر ندارن و اون این هست که این موج نو، این حرکت نوی که از غرب آغاز شده و حالا وزیدن گرفته، این موج نو رو با آغوش گرم استقبال کنن و اون رو بپذیرن. به عبارت دیگه میشه گفت که این گروه، گروهی که به تقلید از مدرنیته غربی باور دارن، اینها یک نگاه جبرگرایانه یا دیترمینیستیک به تاریخ دارن. حالا باید در پرانتز عرض کنم برای دوستانی که اهل تحقیق هستن، نگاهی که فیلسوفانی همچون هگل داشتن، اندیشمندانی مثل اشپنگلر، یک نگاه جبرگرایانه به تاریخ. این نگاه جبرگرایانه قائل به این هست که فرهنگ ها و تمدن های بشری مثل زلزله هستند. یه تمدن، یک فرهنگ نوی به وجود میاد، مثل زلزله میمونه. زلزله ببینید دو تا ویژگی داره: اولا قابل پیش بینی نیست و دوم قابل کنترل نیست. این فرهنگ ها و تمدن های نو هم که سر بر میارن همین حالت رو داره، مطلقا نمیشه در مقابل اونها مقاومت کرد. زلزله میاد عمارت رو خراب میکنه، شما تنها کاری که میتونید بکنید بر این ویرانه حالا یک عمارت جدیدی بسازید. اجالتاً در این نگاه باور به این هست که کشورهای اسلامی هم باید غرب گرایی یا وسترنیزیشن رو به عنوان یک سرنوشت محتوم برای خودشون بپذیرن، مقاومت نکنن و افکار، هنجارها، آداب و رسوم، اسلوب زندگی، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که در جهان غرب شکل گرفتن و جواب دادن و اینها اخذ کنند و عیناً در جامعه های اسلامی پیاده سازی کنند، یا به تعبیر انگلیسی زبانها ایمپلمنت بکنن. یعنی در همین حد بیشتر اینها میدان بلای جولان ندارن، فقط پیاده سازی رو باید انجام بدن. حالا در پرانتز عرض کنم تا دهه حدود 1960 میلادی در بین اقتصاددان ها هم همین نظر وجود داشت. یعنی غالب اقتصاددان ها به یک مدلی در اقتصاد رشد و توسعه باور داشتند که اسمش بود لینیر دیولپمنت مدل، یعنی نظریه خطی در رشد و توسعه. بنابراین نظریه اساسا رشد و توسعه مثل یه جاده میمونه که غرب شروع کرده، ولی هر کسی میخواد رشد کنه، پیشرفت کنه، باید جا پای الگوی غربی بذاره، از همون راه و از همون مسیری بره که جامعه های غربی رفتن. در جامعه خود ما هم بعد از مشروطیت همونطور که معروف هست کسانی ندا سر دادن که اگر ما میخواهیم پیشرفت کنیم چاره این نداریم الا اینکه از فرق سر تا ناخون پا غربی بشیم. یعنی دقیقا همین صحبت رو بعد از انقلاب مشروطه در کشور خود ما هم میکردن. خب طرفداران این تز تقلید از مدرنیته غربی طبیعتاً در کشورهای اسلامی متحدین غرب بودند. یعنی هر وقت که دولت‌های غربی موفق می شدن در کشورهای اسلامی نفوذ پیدا کنن، اعمال نفوذ بکنن و دولت‌ها رو تغییر بدن، طبیعی است که این گروه که قائل به تقلید بودن رو متحد طبیعی خودشون می دونستن و نخبگانی از این دست بودن که بر صندلی حکومت می نشستند و طبیعتاً بالاترین و بیشترین سهم رو هم از قدرت و ثمرات اون می بردن. اما تجربه تاریخی شهادت میده که این الگوی تقلیدی از مدرنیته، اعمال مدرنیته از بالا به پایین، کامیاب و کارساز در کشورهای اسلامی نبود. در تجربه به خصوص در ایران، این انقلاب سال 57 در ایران معید همین بود که این در حقیقت مدرنیته از بالا به پایین پیاده کردن رو به شکست انجام میده. در کشورهای دیگه مثل مصر و غیره هم ما همین تجربه رو شاهد بودیم. اجالتاً این اولین موضع‌گیری و رویکردی است که در کشورهای اسلامی در قبال مدرنیته شکل گرفت که همون رویکرد تقلید از جهان غرب هست.
خیلی متشکر. آقای انتظام، گروه دومی رو که اشاره شما کردید اونهایی هستن که کلن مدرنیته رو از بن به کنار گذاشتن، اصلا توجهی بهش ندارن و معتقد هستند که چنانچه که این مدرنیته به هر صورتی در کشورشون در جامعهشون پیاده بشه عملا در باز میشه، مذهب و دین خارج خواهد شد. یعنی اینجوری نگاه میکنن که ما بی دین خواهیم شد اگر بخوایم که این به اصطلاح مدرنیته رو بگیریم و اجزایش رو بتونیم بخوایم پیاده کنیم. شاید این مثال هایی در این مورد مناسب باشه بتونیم گروه هایی رو که ممکنه در کشورهای اسلامی یک همچین تفکری رو دارن اشاره بهشون کنیم.
بله، این گروه دومی که شما بهش اشاره کردید همون کسانی هستند که مدرنیته رو در تمامت و در کلیتش نفی میکنن. این هم خوب هست که توضیح درباره اهم رویکرد این گروه اینجا بنده عرض کنم. ببینید، این گروه دومی که مدرنیته رو در کلیتش نفی میکنن فقط مذهبیون نیستن، بلکه اندیشمندان غیر مذهبی هم بودن در جامعه های اسلامی که همین رویکرد رو در قبال مدرنیته داشتن. عموما اینها مدرنیته رو تعبیر می کردن و تعلیل می کردن به غربی شدن یا وسترنیزیشن و می گفتن که اصولا این پروسه غربی شدن و وسترنیزیشن یک سراشیب بسیار خطرناکی است که شما اگه درش افتادید به قعر دره سقوط میکنید و وارد یک نظام ارباب و رعیتی در سطح بین المللی میشین، که یعنی شما هیچ وقت نمیتونید از ارباب که جهان غرب باشه در مدرنیته پیش بزنید. اونا بالاخره اونهایی بودن که خودشون نسخه نوشتن و شما هیچ وقت بهتر از اصل نخواهید شد. لذا شما وقتی که وارد این مجموعه میشید، یعنی در حقیقت وارد مجموعه نظام ارباب و رعیتی جهان شدید که ارباب غربی ها هستن و رعیت هم این کشورهایی که حالا میخوان از الگوی رشد و توسعه غربی تقلید کنن. این گروهی که الان ذکرش هست خیلی بر هویت یا آیدنتیتی انگشت تاکید میذارن، هویت بومی، هویت ملی و همینطور هویت مذهبی، و معتقدن برای حفظ هویت، برای اینکه ما بتونیم در مقابل این موج پرقدرت مدرنیته که از غرب به طرف ما داره میاد مقاومت کنیم، باید روی هویت بومی، ملی و مذهبیمون تاکید کنیم، سنت‌های قومی و بومیمون رو ارج بگذاریم، سنت‌های مذهبی رو به اونها بال و پر بدیم. تعبیر دیگه‌ای هم که اندیشمندان به کار می‌برن، شعار این گروه بازگشت به سنت هست، یعنی برگردیم و اون سنت‌های کهن خودمون رو دوباره از پستوها، از این کمدها بیرون بکشیم و اونها رو دوباره احیا کنیم و در جامعه مصرفشون کنیم. بازگشت به سنت اجالتا شعار اصلی این گروه هست. در بخش سنی جامعه های اسلامی این گروه ضد مدرنیته سلفی ها هستند. از اوایل قرن 18 به این طرف یک نهضتی در بخش سنی نشین جامعه اسلامی شکل گرفت که اینها میگفتن ما سلف صالح هستیم. سلف یعنی پیشینیان، صالح هم که یعنی با تقوا و پرهیزکار و نیکوکار. اینها میگفتن ما از الگوی پیشینیان با تقوا و نیکوکار و صالح خودمون میخواییم تبعیت کنیم. معروفترین گروه در این جنبش سلفی همون وهابی ها در عربستان سعودی بودن که وقتی به قدرت رسیدن خانواده آل سعود رو هم حاکم کردن. در بعد این طرف در که میایم طالبان، القاعده، اینها هم در حقیقت به همون جنبش سلفی ها وابسته هستن که مدرنیته رو در تمامت و در کلیتش اینها نفی میکنن. لذا سلفی گری یک واکنش منفی نسبت به مدرنیته بود. در بخش شیعه نشین جهان اسلام هم این رویکرد منفی و ضد مدرنیته شکل گرفت، به خصوص در بین روحانیون شیعه. منتها اینها خب طبیعتاً چون سنی نبودن با یک ادبیات دیگه، با یک توجیهات دیگه‌ای به جنگ با مدرنیته رفتن، اما میوه و ثمره اصلی و عملیش یکی بود. یعنی دقیقاً اینها به همون جایی رسیدن که سلفی‌های سنی رسیده بودن. به هر حال این نگاه منفی نسبت به مدرنیته یک در حقیقت میشه گفت یک ایدئولوژی هست در جامعه سنی و در جامعه شیعی. ما یک ایدئولوژی داریم که ضد مدرنیته است. اون ایدئولوژی به باور من 4-5 تا مؤلفه داره، 4-5 تا عمود داره، 4-5 تا ستون داره که خب یک توضیح خیلی مختصر و کوتاه اینجا بد نیست عرض کنم. اولین رکن این ایدئولوژی ضد مدرنیته این هست که اسلام یک آیین کامل هست. کامل هم یعنی جامع، کامپریهنسیو، یعنی کلیات و جزئیات اون چیزی که برای ساختن یک جامعه، برای هدایت نهادهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره حاجت هست، کاملا در مکتب اسلام وجود داره. خب اگر که دین ما یک دین کامل هست، چه حاجت که ما بریم از دیگران وام بگیریم؟ رکن دوم این ایدئولوژی ضد مدرنیته این هست که ما در تاریخ اسلام یک الگوی پسندیده و نیک برای کپی برداری داریم و اون هم مدینه پیامبر اکرم هست. یعنی نه تنها در محتوا ما باید از الگوی جامعه پیامبر کپی برداری کنیم، بلکه در شکل هم همینطور. یعنی به عبارت دیگه ما برگردیم در جامعه ساده سازی کنیم، برگردیم همون جامعه ساده که پیامبر اکرم در مدینه سازماندهی کرد، همون نوع ساختمان و سازمان اجتماعی رو دوباره در عصر جدید بازسازیش کنیم. سومین رکن این نگاه منفی، ایدئولوژی منفی به مدرنیته این هست که ما باید یک دفاع بی قید و شرط از سنت بکنیم. سنت‌های بومی و سنت به خصوص سنت‌های مذهبیمونو مطلقاً زیر سوال نبریم، دست به انتخاب نزنیم، پالایش نکنیم. همون چیزی که از در گذشته پیشینیان ما بهش عمل می‌کردن، همونها رو فقط غبار روبی کنیم و دوباره مبنای عملکرد روزمره خودمون قرار بدیم. رکن چهارم این ایدئولوژی هم حاکمیت شریعت هست، یعنی حکومت شریعت مداران و مشخصا حکومت روحانیون. یعنی چه در شکل شیعی و چه در شکل سنی، هر وقت که این گروه ضد مدرنیته به قدرت رسیدن، در حقیقت قدرت رو میدن به دست روحانیون. اجالتا این ویژگی های عمده این ایدئولوژی ضد مدرنیته در جهان اسلام هست که قائل به این هست که مسلمانان خودشون برای اداره جامعه هاشون ایدئولوژی دارن، آیین دارن، مکتب دارن و نیاز به وامداری از جهان غرب نیستن. ما یک کار فقط باید بکنیم، این طوفانی که از غرب وزیدن گرفته یه طوفانه، خب هیچ طوفانی هم که پایدار نیست، این طوفان ها شروع میشن برای یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته از بین میرن. این طوفان مدرنیته هم به هر حال در یک زمانی از بین خواهد رفت. ما تنها کاری که شایسته است انجام بدیم به زعم این گروه، کلاه خودمون دو دستی و محکم بچسبیم که باد نبره. بعد از اینکه مدرنیته از صحنه تاریخ محو شد، دوباره نوبت به این میرسه که ما همون اندیشه های قدیمی خودمون رو دوباره جهانی و عالمگیر بکنیم. اجالتا این اهم رویکرد گروه دوم هست. بود.
آقای انتظام، گروه سوم رو که شما اشاره کردید که بین این دو گروه، اون گروه اول که تقلید میکنن و گروه دوم که نفی میکنن، خب این گروه سوم سوال اینجاست و اینا ممکنه تحت عنوان نوگرایان مسلمان خطابشون کرد و یا روشنفکران اگر که بخوایم خارج از مذهب اینا رو نگاه کنیم. حالا فرض کنیم نوگرایان مسلمان، آیا سوال اینجاست که آیا اینها به صورت مستقل خط مشی رو پیاده میکنن یا پیاده کرده اند که تعریف کنه پیشرفت و رشد و توسعه را، یا اینکه نه اومدن قسمتی که از گروه اول هست، اونایی که دوست دارن فکر میکنن انتخاب کردن، قسمتی هم که از گروه سوم هست اینا رو به قول اینجا میکسن مچ کردن و یه چیزی رو برای خودشون تعریف کردن که در قالب اون میخوان که پیشرفت و توسعه رو تعریف کنن.
بله، این گروه سوم هم خب طبیعتاً یک دیدگاه و موضع‌گیری دارن که فکر میکنم شنیدنی هم هست، هرچند که به خصوص در جهان غرب کمتر با این موضع‌گیری و این رویکرد آشنا هستن. ببینید، این گروه سوم کسانی هستند که مدرنیته رو میپذیرن، یعنی مدرنیته رو یک امر مطلوبی قلمداد میکنن، یک امر مقبول و خردپسندی ارزیابی میکنن، قائل به این هستن که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه های اسلامی در زمانه جدید باید نوسازی بشن، باید بازسازی بشن. این گروه به گوهر و جوهر مدرنیته وفادار هستند. اگه خاطرتون باشه عرض کردم که گوهر و جوهر مدرنیته بنا به یک تعریف خرد نقاد هست. درست، اینا به این خرد نقاد پایبند هستند. یعنی اینها در هر زمینه‌ای قائل به این هستند که میشه سوال کرد و ما باید طلب دلیل بکنیم و هر چیزی رو که به عنوان یک دعوی بر ما عرضه میشه بدون دلیل و بدون مدرک نباید بپذیریم. لذا هم در حوزه دین و هم در حوزه فرهنگ و سیاست اینها با تقلید مخالفن، با تبعیت بی دلیل مخالفن. از این رو هست که اینها بین اون دوتا گروه قرار میگیرن. از یه طرفی اینها با مدرنیته میانه خوبی دارن، پس بنابراین با سلفی ها تعارض دارن و چون با تقلید میانه خوبی ندارن، با اون گروه اول که اهل تقلید المدرنیته بودن با اونها مشکل دارن. پس بنابراین اینها یه گروهی هستن که در بین اون دو گروه دیگه قرار میگیرن. این گروه طبیعتاً با تجربه غرب بسیار آشنا هستن، بسیاری از اینها هم تحصیل کرده های جهان غرب هستن. اینها معتقدن که ما از جهان غرب درس های فراوان میتونیم بگیریم، تجربه قبر رو باید به دقت مطالعه کرد، با اون آشنا شد، نه با این عینکه که ما میخواییم بریم نفیش کنیم. ببینید، چون یه وقت که شما یه پدیده رو مطالعه میکنید از قبل پیش داوری کردید که این چیز بدیه و باید نفیش کرد، اما یه دیدگاه دیگه اینه که نه، ما با یه پدیده جدید که مواجه میشیم خودمونو میذاریم جای کسانی که به این نگاه و به این باور اعتقاد دارن، نمیخوایم ببینیم که اصلا اصل و اساسش چیه یاد بگیریم، بعدن قضاوت و داوری میکنیم که آیا یک امر پسندیده هست یا نه. لذا در ارتباط با تمدن غرب هم اینا چنین باوری دارن. ما بریم تمدن غرب، تجربه غرب در جهان جدید رو کاملا باش آشنا بشیم، اما از طرف دیگه وقتی که میخوایم جامعه خودمون نوسازی کنیم، این نوسازی در خلاء نمیتونه صورت بگیره، بلکه ما بر شالوده جامعه بومی و ملی خودمون هست که ما میتوانیم یک نظام جدید بسازیم. پس ما در کنار آشنایی با تمدن نوین غرب نیاز داریم که ببینیم جامعه خودمون رو هم به خوبی آشنا بشیم، هم جامعه امروز و هم جامعه دیروز خودمون رو، با سنت‌های بومی، با سنت‌های ملی، با سنت‌های مذهبیمون عمیقاً آشنا بشیم. اما این سنت‌ها رو بهش یک نگاه مقدس نداشته باشیم. فکر نکنیم حالا هر چی که قدیمی‌های ما انجام دادن حتماً خوب بوده باشه. بلکه این اجازه رو به خودمون بدیم که این سنت‌ها رو به قول معروف نگاه نقادی بهش داشته باشیم، یک ارزیابی نقادانه در قبال اونها داشته باشیم و پالایش کنیم آنچه که گذشتگان ما به ما دادن. لذا این گروهی سوم اینطور نیست که بخوان از جایی تقلید بکنن. خیلی هم صادقانه میگن ما هیچ نسخه از پیش نوشته شده ای هم نداریم که به جامعه عرضه کنیم و بگیم به قول انگلیسی زبان ها there is one size fit all، یک نسخه برای مدرنیته است که برای همه جامعه ها کارایی داره، بلکه باید اندیشه کرد، باید تعقل کرد، تفکر کرد و دید که کدام جنبه ها از تمدن نو با هاضمه فرهنگی مردم ما سازگار هست. ما میتونه هاضمه فرهنگی ما میتونه اون رو بجوه و هضمش کنه. چه جنبه های از زندگی اجتماعی ما هستن که اولا نیاز به تغییر دارن؟ این معنیش این نیست که شما هر تغییری رو بپذیرید. اول باید مشخص کنیم کدام جنبه ها از حیات اجتماعی ما حاجت به تغییر دارن و دوم ما چگونه تغییراتی در جامعه بدیم که با هاضمه فرهنگی ملی و بومی مردم ما سازگاری داشته باشه. لذا این گروه سوم که شما به درستی گفتید نواندیشان، اصلاح طلبان و روشنفکران مسلمان هستند، یک پا در جهان مدرن دارند و یک پا هم در جامعه سنتی خودشون و به یک نحوی میخوان شکافی که بین این دو جهان وجود داره رو پر کنن. این شکاف چطوری میشه پرش کرد؟ نه با تقلید، بلکه با تفکر، با اندیشه کردن، با تولید فکر. یعنی ما باید بشینیم اندیشه تولید کنیم، باید فکر تولید کنیم. اون گروه اول که اهل تقلید هستن که چیزی برای اندیشیدن ندارن، اینا فقط کپی برداری کردن، آنچه که در جهان غرب جواب داده رو اینها مفروض گرفتن که در کشورهای ما هم میتونه جواب بدن. حالا در پرانتز عرض کنم، ببینید که از انتقاداتی که با اون گروه اول میشه، یعنی مقلدین، این هست که من فردن میتونم برم در منزلم در رو خودم ببندم، ایدئولوژی مارکسیسم یا لیبرالیسم مطالعه کنم و در انتها به این نتیجه برسم که بله مارکسیسم ایدئولوژی بسیار مترقی خوبی هست یا برعکس لیبرالیسم مکتب ایدئالی هست. اما اینکه شما بخواید لیبرالیسم یا مارکسیسم رو در یک جامعه پیاده سازی کنید با حکم حکومتی که نمیشه انجامش داد، بلکه یک چیزی هست که نیاز به کار فکری داره. شما باید به نحوی این مکتب رو بتونید برای مردم خودتون به گونه‌ای تعریف کنید، به گونه‌ای ترویج کنید که اونها بپسندن و حاضر بشن که بر وفق اون رفتار اجتماعی خودشون رو هم سازماندهی کنن. لذا ما حاجت به این داریم که واقعیت‌های عینی جامعه خودمون رو هم به رسمیت بشناسیم. ببینید یک تاریخ پشت سر هر جامعه‌ای هست. شما که نمی‌تونید تاریخ جامعه خودتون رو ندیده بگیرید و به اون پشت کنید. باید به اون بها بدید و اجالتاً کار اصلی، یکی از کارهای اصلی نواندیشان مسلمان ما و روشنفکران ما این بوده که دقیقاً تولید فکر و اندیشه بکنن برای پیاده سازی مدرنیته در جامعه های اسلامی. اما به موازاتش اینا یه پروژه دیگه هم داشتن که ذکرش خالی از لطف در این برنامه نیست. ببینید در کنار تعهدی که نواندیشان مسلمان، اصلاح طلبان مسلمان به مدرنیته دارن و خواستار تحقق مدرنیته در جامعه‌های خودشون هستن، به موازات اون اینها دل مشغول دین هم هستن، علاقه ایمانی فراوانی دارن و لذا میخوان دین رو هم به گونه‌ای مطرح کنن که برای خرد جدید پذیرفتنی باشه، برای نسل جدید مردم مسلمان پذیرفتنی باشه. از همین رو اینها به دنبال اصلاح اندیشه دینی هستن، یعنی میخوان باورها، اعتقادات دینی مردم ما، خودمون، مردم خودشون رو در پرتو فلسفه‌های جدید، دانش‌های جدید بازفهمی کنن تا دین بتونه برای مردم در عصر جدید معنادار باشه و از این طریق بتونن اینها در نهایت راه مسلمانان رو به طرف مدرنیته هموار کنن. اجالتا این اهم رویکرد این گروه سوم هست.
خیلی متشکرم آقای انتظام، توضیح خیلی خوبی بود در مورد این گروه فیما بین اینها. برگردیم به اون سلفی ها جناب انتظام، که اینها تم اصلی یا تز اصلیشون این بود که باید به گذشته برگشت. حالا آیا اینکه گذشته تمدن اسلامی گذشته رو در نظر دارند، اون با جای سواله که با این رفتار فعلی به اونجا میرسن یا نه اگه بخواد ادامه پیدا بکنه. ولی فرض کنیم به گذشته رو دارن میگن که باید به گذشته برگشت. از اون طرف دیده میشه روشنفکران دینی ما، نوگرایان دینی ما، همانند مرحوم دکتر شریعتی هم نکاتی رو در ارتباط با بازگشت به گذشته یا بازگشت به خیشتن مطرح کرده. خب حالا در ظاهر به نظر میاد که او نکنه که دکتر شریعتی هم همفکر با سلفی ها بوده، یعنی در ظاهر ممکنه که همچین فکری به ذهن انسان خطور کنه. میخوام ببینیم که اختلافش چی بوده. مطمئنن اینطور نیست، اون یک ظاهربینیه، نگاه کردن به لغات هست. با شناختی که از دکتر شریعتی داریم، شما که خیلی بیشتر، مطمئن هستیم که اینطور نیست.
ببینید، پاسخ کوتاه این سوالی که شما دارید جوابش نه هست، یعنی مطلقاً شریعتی یک سلفی نبود. ببینید، شما همواره با یک پدیده‌ای، به خصوص پدیده‌هایی که نو هستن و از جامعه‌های دیگه به طرف جامعه شما سرازیر میشن، از دو زاویه میتونید برخورد کنید. یک زاویه ارتجایی هست و یک زاویه ترقی خواهانه. یعنی شما میتونید با مدرنیته، با فرهنگ نو، از یه زاویه ارتجایی برخورد کنید، یعنی بگید ما این تمدن نو رو نمیپذیریم چون میخوایم برگردیم مثل گذشته هامون زندگی کنیم. یه وقت هست که میگید نه، ما با این فکر نو ابترای به ساکن مخالفتی نداریم، هدف ما ترقی هست، پیشرفت هست، اما میخوایم مطمئن بشیم که این فکر نو میتونه بر شالوده فرهنگ ملی ما، فرهنگ بومی ما استوار بشه. شریعتی از یک موضع ترقی خواهانه با مسئله غرب و غرب‌گرایی مواجه می شد. ببینید، بازگشت به خیشتن شریعتی که یک شعار فوق‌العاده مهمی هم در مجموعه اندیشه او هست، هیچ وقت ما نباید این رو با بازگشت به سنت سلفی ها یکی بگیریم. حالا با توضیح خواهم داد بازگشت به خیشتن شریعتی یعنی چی. شریعتی شعار بازگشت به خیشتن خودش رو با یه شعار دیگه تکمیل میکرد، استخراج و تصفیه منابع فرهنگی. یعنی میگفت به خودمون برگردیم، سنت‌های بومی، ملی و مذهبی خودمون رو یاد بگیریم که اصلا چی هستن، فلسفه‌شون چیه، و بعد حالا شروع کنیم به پالایش کردن، ببینیم کدام یک از این سنت‌ها در زمانه جدید هم میتونه به کار ما میاد، به کار پیشرفت و رشد توسعه ما بیاد. اجازه بدید یک مختصری هم درباره این نظریه بازگشت به خیشتن شریعتی توضیح بدم که مطلب بازتر بشه. ببینید، زمانی شریعتی، یعنی حدود 40-50 سال پیش، زمانی بود که تقریبا در همه کشورهای اسلامی ما دولت‌هایی داشتیم که اینها دست نشانده غربی‌ها بودن. این مثلا قابل انکار هم نیست، دستورات از جهان غرب می اومد و این دولت‌ها دولت‌هایی بودن که توان مقابله با حکومت‌های غرب رو نداشتن. اصلا بعضی از این کشورها که خیلی صریحاً و آشکارا مستعمره بودن. در یک کشورهایی مثل ایران هم که مستعمره نبودن و هیچ وقت دول غربی نمیتونستن ژنرال‌های خودشون رو در اونجا بر مسند بشونن، ولی خب به هر حال دولت‌های ما هم دولت‌های مستقلی نبودن و اینها به نحوی متکی به حاکمان غربی بودند. پروژه‌ای هم که در این دولت‌های دست نشانده در کشورهای اسلامی دنبال می‌کردند مدرنیزیشن بود، به این معنا که اینها میخواستن از مصرف غربی ها تقلید کنن، اسیمیلیت کنن، هرچی که در جهان غرب تولید میشه رو اینها بدون چون و چرا، بدون نقد و انتقاد میخواستن بیارن و در کشورهای خودشون پیاده سازی کنن و مصرف کنن. هر فکری، هر فلسفه‌ای، اندیشه‌ای، ارزشی، اسلوب زندگی جدیدی که در غرب خلق میشد رو اینا مصرف کننده بودن. متجدد مآب ها در جامعه های ما اینطوری بودن. حالا اونهایی که سنشون کمی بالاتر هست، مثلا دهه 1340 و 50 خورشیدی رو به خاطر دارن، در ایران همین طور بوده. این متجدد مآب ها منتظر بودن که ببینن که چه فشن، چه مدل نوی در پاریس و لندن و نیویورک به روز هست و این اون بیارن و در جامعه های خودشون ببلغند و بر وفق اون هم عمل کنن. حالا شریعتی میگفتش که با تغییر مصرف هیچ کسی متمدن نمیشه. این نکته فوق العاده کلیدی هست. با تغییر مصرف کسی متمدن نمیشه، چرا که تمدن یعنی آزادی از تقلید. شما اگه میخواید متمدن بشید باید تقلید رو به کنار بذارید. مثالی هم که اون مرحوم میزد این بود، میگفت شما میتونید یک فرد بدوی رو از یکی از قبایل بدوی در آفریقا بگیرید، بیارینش در لندن یا پاریس اون زمان، یه مقدار پول خرج کنید، در عرض 24 ساعت این آدمی که تا دیروز بدوی بوده آرایشش رو عوض کنید، پوشاکش و خورد و خوراکش رو عوض کنید، بذارین سوار یک رولز رویس بشه، این آدم از نظر مصرف کاملا متجدد شده. ولی فکر او چطور؟ اندیشه او، نگاه او به زندگی چطور؟ اینا رو که نمیشه شما یک شبه عوض کنید. لذا با تقلید شما میتونید به یک معنا مدرنیزه بشید، میتونید متجدد بشید، اما متمدن نمیتونید بشید. مثالی هم که اون معلم بزرگ داشت برای شاگردانش از ابوذر غفاری بود، یکی از شخصیت‌های برجسته از صحابه نامدار پیامبر اسلام. شریعتی میگفت که ابوذر غفاری قبل از اینکه مسلمان بشه در بادیه در بیابان زندگی میکرد. قبیله او راهزن بودن، یعنی از طریق دزدی کردن و چپاول کاروانهایی که از اون منطقه عبور میکردن اینا امرار معاش میکردن. دنیای اونها هم محدود بود به جنگ دائم با قبیله های اطراف، خونریزی، انتقام گیری، یعنی دنیای اونها همین قبیلهشون بود با این اوصافی که الان ذکرش رفت. خب حالا ابوذر غفاری میاد و مسلمان میشه. مسلمان اسمی و رسمی و لفظی هم نیست، بلکه در این دریایی که پیامبر معرفی کرده او شنا میکنه، یا به قول مولانا چیز دیگری میشه، یک شخصیت نوی پیدا میکنه. به یک معنا ابوذر در مکتب پیامبر متمدن میشه، تقلید نمیکنه، مصرفش عوض نمیشه. ابوذر پوششش هنوز همون پوشش قبلیه، هنوز در خیمه زندگی میکنه، خوراکش همون خوراک قبلیه، اما میبینیم نگاهش به زندگی عوض میشه، تفکرات شخصیتش عوض میشه. و ما این تغییر و تبدل شخصیتی رو کاملا در موضع گیری های او، در بیانات او و در رفتار او میتونیم به رأی العین ببینیم. لذا ابوذر غفاری یک فردی است که در دل مکتب پیامبر متمدن شد و نه اینکه تغییر مصرف داده باشه. بازگشت به خیشتن شریعتی دقیقاً مرادش همون بود. حالا همونطور که قبلا توضیح دادم، مراد شریعتی این بود که اولا کار درست این هست که ما با درون مایه تمدن جدید غرب آشنا بشیم، با روح تمدن غرب آشنا بشیم، از طرف دیگه عمیقا با جامعه خودمون، جامعه دیروز و امروز خودمون آشنا بشیم، ببینیم کدام بخش، کدام اجزا از تمدن امروز غرب میتونه برای نوسازی و بازسازی جامعه ملی ما به کار بیاد. از اخذ اونهاییست دریغ نکنیم، وحشت هم نداشته باشیم. حالا چون یه چیزی از جهان غرب آمده و بومی نیست لزوماً چیز بدیه، بلکه ما ببینیم اون اصلا با روح تمدن ما بیگانه هست یا نه. یعنی اصل رو باید بر این بذاریم، اگه یه چیزی بیگانه با روح فرهنگ ملی ما و دین ما نیست چه اشکالی داره که ما اخذ نکنیم؟ پس بنابراین با سنت های جامعه خودمونم آشنا بشیم و اون چه که از غرب به کار ساختن جامعه جدید ما میاد اون رو انجام بدیم. لذا به یک معنا بازگشت به خیشتن شریعتی یعنی اینکه بر روی دو پای خودمون بیستیم و جامعه های خودمون رو با فکر، با تولید فکر و اندیشه بازسازی و نوسازی کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای انتظام، من میخوام اینجا یه گروه زیرمجموعی از اون گروه دوم رو هم یه نگاهی بهشون بکنیم که اینها حالت محافظه‌کاری دارن در زیرمجموعه از گروه اون نوگرایان، که اینها هرچند به گذشته دوستان مدرنیته علاقمند هستن بهش، ولی میبینیم که اینها کاملا هم نمیتونن اونها رو بپذیرن. یعنی مدرنیته کاملا در ذهنشون جا نیفتاده و میبینیم که مسئله دارن. متوجه هستید؟ خب حالا مستقاش شما اگه چیزی در ذهنتون هست میتونید در جامعه خودمون بزنید. این شما اینو یه فرقی میذارید با کل نوگرایان دیگه که مطرح کردیم؟
نه، اینم سوال بسیار خوبی هست، چون واقعا در به خصوص حکومت امروز ایران یک گروهی هستند که میشه اسم اونها رو محافظه‌کاران معتدل نامید. یعنی اینا اهل اعتدال و میانه روی هستند. اینها معتقدند که ما میتونیم یک رشد و توسعه مهندسی شده رو دنبال کنیم. یعنی مثل اون گروه دوم، مثل سلفی ها نیستن. خب سلفی ها هم خیلی محافظه کارن، ولی اونها به طور کل طرد میکنن، نفی میکنن رشد توسعه، پیشرفت و مدرنیته رو. اما این گروهی که شما اشاره بهشون کردید، اینا محافظه کار هستن ولی خیلی معتدلن. یعنی اونها به اون اکستریمی که سلفی ها میرن نمیرن. معتقدن که ما میتونیم یک رشد و توسعه مهندسی شده رو دنبال کنیم. اینها خواهان پیشرفت جامعه هستند و معتقدند که اگه جامعه های اسلامی نمیخوان بلعیده بشن، نمیخوان از بین برن و منقرض بشن، باید به نحوی بتونن پیشرفت کنن. میشه گفت اینها آدم های پرگماتیک و مصلحت اندیشی هستند و معتقدند که برای حفظ جامعه های اسلامی و از بین رفتنشون هیچ چاره ای نداریم الا اینکه ما یک پیشرفت و رشد توسعه مهندسی شده رو به عنوان یک پروژه دنبال کنیم. اما وسط که اینها رشد و توسعه رو در شکل کلی که قبلا ذکرش رفت در مدرنیته اینها باور ندارن بهش. چطور؟ اینا معتقدن که ببینید، ما میتونیم اون وجه اقتصادی و تکنولوژیک مدرنیته رو بگیریم، روی اون تمرکز داشته باشیم و سعی کنیم به لحاظ معیشتی و اقتصادی، به لحاظ علمی و تکنولوژیک جامعهمون رو به پیش ببریم. اما در وجه فرهنگی و سیاسی هنوز سنتی باقی بمونیم. متوجه این چطور شد؟ یعنی اینها دقیقاً تکه تکه میکنن مدرنیته رو. میگن این چند تا جزئی که مدرنیته داره لزومی نداره که به عنوان یک پکیج همشو بپذیریم. ما اون وجه اقتصادیش رو میگیریم، وجه معیشتی، علمی و تکنولوژیش رو میگیریم و دنبال میکنیم، اما در وجه فرهنگی و سیاسی ما نمیخوایم توسعه داشته باشیم. توسعه سیاسی یعنی چی؟ یعنی ما احزاب سیاسی داشته باشیم، روزنامه‌های مستقل، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد. اینا واقعا لزومی نیست که یه جامعه ای این توسعه سیاسی رو داشته باشه برای اینکه بخواد رشد توسعه اقتصادی داشته باشه. لذا اینها معتقدن که به لحاظ تکنولوژیک میشه مدرن شد، در حالی که نهادهای سنتی فرهنگی و سیاسی خودمون رو حفظ کنیم. من فکر میکنم شاید اینها از الگوی چینی دارن تبعیت میکنن. شما به چین امروز نگاه کنید، خب بر حسب ظاهر اینها کمونیستن دیگه، یعنی چین کمونیست هست. اما وقتی که شما وارد چین میشید، تنها چیزی که میبینید اینه که اینها از کمونیسم فقط دیکتاتوریش نگه داشتن. اما به لحاظ اقتصادی اینها آمدن و نظام سرمایه‌داری دولتی رو جا انداختن و این و من فکر میکنم کارل مارکس امروز در قبرش هی مرتب داره میجنبه از این چیزی که در چین اتفاق افتاده. یعنی چینی ها هم عملا آمدن و بخش اقتصادی مدرنیته و لیبرالیسم رو گرفتن، اما اون بخش فرهنگی و سیاسیشو فاکتور گرفتن و میگن حاجتی به اون نیست. من فکر میکنم این محافظه‌کاران معتدل در کشورهایی مثل ایران امروز هم از همین الگوی چینی در رشد توسعه دارن تبعیت میکنن. به هر رو نظر من این هست که این گروه هر چندم که حسن نیت داشته باشن و خیرخواه باشن، قدری ساده لوح هستن. یعنی این ساده لوحی هست که ما فکر بکنیم میتونیم بیایم یه چیزی مثل مدرنیته رو شق شق بکنیم. جامعه کثیر الاضلاع هست، اضلاع متعددی داره و این اضلاع و وجوه مختلف جامعه مرتب با هم در حال تعامل هستند. اینا داد و ستد با هم دارن. شما نمیتونید در یک ضلع این جامعه، در یک ضلع این کثیرالاضلاع تغییر و تحول ایجاد کنید بدون که این تغییر و تحول در ضلع های دیگه ریزش کنه. یعنی شما به مجردی که در یک ضلع در جامعه تغییر ایجاد کردید، قطعا و جبران در دراز مدت در اضلاع دیگه تغییر به وجود خواهد آمد. لذا اینو ساده لوحی به اعتقاد من که ما فکر کنیم میتونیم به لحاظ اقتصادی، علمی و تکنولوژیک پیشرفت کنیم، در حالی که به لحاظ سیاسی و فرهنگی میتونیم همون شکل سنتی خودمون رو نگه داریم. اگر اینطور بشه، یعنی اصلا به نظر من جامعه در دراز مدت این با این رقم الگو ساستینبل نیست و ادامه حیات نمیتونه بده. این در جامعه یک عدم تعادل ایجاد خواهد کرد، یه دیس ایکولیبریوم به تعبیر انگلیسی زبان ها. این عدم تعادل باعث میشه که انواع تنش ها در جامعه به وجود بیاد و این تنش ها در نهایت کار رو به فروپاشی خواهد کشانید. لذا من هرچند که با به حسن نیت بودن بعضی از این افراد باور دارم و میدونم آدم های خوش و قلب و با حسن نیتی هم هستن، اما نسبت به معقول بودن و خرد پذیر بودن پروژه‌ای که اینها دارن دنبال میکنن شک و تردید زیادی دارم.
خب خیلی متشکر آقای انتظام، توضیح خیلی خوبی بود. اینها گفتیم که اومدن شقه کردن اون چیز رو که بعضی ها رو که فکر میکنن، اینها پیکاپ نکردن، انتخاب نکردن از داخل به اصطلاح اون زلعی رو که در کل مجموع مدرنیتر رو، اینها یه مقدارش شقه کردن و اون چی که خودشون دوست داشتن. خب این فکر میکنید این ممکنه اینهای نگرانی ها و دغدغه های رو نسبت به این مسئله دارن اگر بخوان این رو به صورت یک مجموعه کامل بگیرن و پیادش کنن؟
بله، این بدون شک اینها دغدغه هایی دارن و من هرچند که به لحاظ تئوریک با این نگاه به مدرنیته موافق نیستم، اما میتونم همدردی بکنم و سمپاتی داشته باشم با نگرانی هایی که این گروه دارن، یعنی این گروه محافظه‌کاران معتدل در کشورهایی مثل ایران. ببینید مشکل واقعا اینجاست که تغییر و تحول در هر زمینه‌ای که باشه مطلقا قابل پیش‌بینی نیست. یعنی نمیتونید شما از قبل یک نقشه‌ای برای یک طرحی بریزید، اون طرح رو پیاده کنید بدون اینکه در عمل شما به یک چیزهایی بر بخورید که از قبل پیش‌بینیش رو نمی‌کردید. این در زبان انگلیسی میگیم there are always unintended consequences، یعنی یک تبعات ناخواسته‌ای در هر امری خواهد بود. این قاعده هم در حوزه فردی صادق هست، هم در حوزه جمعی. ببینید شما وقتی که میرید یک منزل نو میخرید، شغلتون رو عوض میکنید، ازدواج میکنید، بچه دار میشید، هر قدر هم که برنامه ریزی کنید که باید بکنید، باز در عمل شما به یک هزار و یک رقم چیز برمیخورید که اصلا به فکرتون هم خطور نمیکرد که این مشکلات در سر راه شما سبز خواهند شد. در حوزه جمعی هم همینطوره، هر قدم شما برنامه ریزی کنید، طراحی کنید، باز در عمل به مشکلاتی برمیخورید که اینها اصلا قابل پیش بینی نیستند. مدرنیته هم واقعیتش اینه که اینجوری بوده، یعنی اینطور نیست که مدرنیته فقط سویه مثبت داشته باشه. خب بله، در با ایمپلمنتیشن و با پیاده سازی مدرنیته در جهان غرب دستاوردهای مثبت فراوان بوده که در این یکی دو برنامه هم بهش اشاره کردیم، در زمینه‌های بهداشت، مسکن، آموزش و پرورش، در حوزه سیاست، حقوق بشر و غیره. در کنار این رویه مثبت و روشن مدرنیته، خود اندیشمندان امروز غرب معتقدند که مدرنیته یک رویه تیره و تار هم داشته، یک ضایعاتی داشته و اون هم مطلقاً قابل انکار نیست. فی المثل روانشناسا معتقدند که ما در دنیای امروز با افسردگی و دیپرشن گسترده مواجه هستیم و اون رو یک راست ربطش میدن به پدیده مدرنیته، فروپاشی نظام خانواده. این که شما میبینید در مراکز جهان مدرن طیف وسیعی از بچه‌ها در خانواده‌های رشد می‌کنند که یکی از والدین بیشتر در اونجا نیستن. خب اینا بالاخره ضایعات مدرنیته هست. حالا بگذاریم از اینکه یک عده‌ای فقط روی این آفات و ضایعات مدرنیته زوم می‌کنن و در حقیقت مدرنیته رو با ضایعات و آفاتش تعریف می‌کنن.
خب
آره دیگه، یعنی اینها در حقیقت دارن آفات شناسی می‌کنن نه پدیده شناسی. حالا از این مسائل که بگذریم، واقعاً در پاره موارد واقعاً مدرنیته پیامدهای منفی هم داشته. از این نظر من میتونم کانسرن و نگرانی‌های این محافظه‌کاران معتدل رو درک بکنم که اینها چرا میتونن مشکوک باشن نسبت به مدرنیته. به هر حال باید برای این تبعات منفی مدرنیته هم چاره اندیشی کرد.
خیلی متشکرم. این به درستی شما اشاره کردید که تبعات مثبت داشته و تبعات منفی تو این پروسه به قول معروف پیاده کردن مدرنیته بوده. خب ببینیم، وقت من اینجا الان باز اون دغدغه و نگرانی ها به ذهنم میاد و اینکه خب شاید جواب اسلامی باید در این فکر باشن که ببینن اون تبعات منفی که غربی ها مواجهش شدن و چند موردش رو شما مثال زدید، چطور میشه جلوی اونها رو گرفت و به اضافه اونهایی که مثبت هست رو هم به صورت کامل استفادهش کرد.
بله، این سوال یه سوال بسیار مهمی هست، از این حیث که خب شما نمیشه که مطلب رو نیمه کاره رها کرد، فقط از خوبی های مدرنیته گفت، جنبه های منفیش رو نگفت که البته من توضیح دادم چیه، ولی خب راه چاره چیه، یعنی ما باید چه کار کنیم. حالا اینجا حیف هم میاد این تذکر هم عرض نکنم. ببینید، خیلی از اون چیزهایی که در تحلیل های امروز جامعه های به اصطلاح اسلامی ضایعات و آفات و تبعات منفی مدرنیته تلقی میشن، اینها به واقع از منظر خود جامعه های مدرن ضایعی نیستن. این خیلی نکته مهمیه. ببینید مثال براتون بزنم، از منظر شهروندان جامعه مدرن، پیشرفت زنان، حقوق زنان، این امر کاملا مطلوبه، این ضایعی نیست. در حالی که برخی در کشورهای اسلامی به خصوص سنتگرایان با اینکه زنها در عرصه اجتماع فعالیت و حضور بیشتری داشته باشن مخالفن. یعنی یکی از آفات مدرنیته رو این میدونن که خانم‌ها آمدن وارد بازار کار شدن، در فعالیت‌های اجتماعی شرکت می‌کنن، در حالی که به باور این گروه سنتگرا به قول فردوسی زنها جایگاهشون اینه که بشینند و زایند شیران نر. یعنی جایگاه اصلی خانم‌ها در منزل هست. لذا می‌خوام این توضیح رو بدم که خیلی از اون چیزهایی که سنت‌گرایان مسلمان جزء آفات و ضایعات مدرنیته می‌دونن، برای شهروندان جامعه مدرن اینها امور بسیار مطلوب و پذیرفتنی هستند. اما همونطور که در پاسخ به سوال قبلیتون هم عرض کردن، یک اموری هستند که خود متفکران، اندیشمندان، طرفدار مدرنیته هم باور به این دارن که زایعه تلقی میشن، مثل همون که گفتم افسردگی گسترده، بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه، فروپاشی نظام خانواده و غیره و ذالک. ببینید، ما هیچ وقت نمیتونیم یک جامعه ای بسازیم که ایدئال هست. این رو اون مدینه فاضله ممکنه در ذهن عملی باشه، یعنی ما بشینیم در ذهنمون تصور کنیم یک جامعه‌ای که اصلا هیچ عیبی نداشته باشه، هیچ نقصی نداشته باشه، یک جامعه عاری از نقصان و کاستی. در وادی نظر و در عالم ذهنیات این کاملا شدنیه، اما در عمل شما نمیتونید جامعه‌ای بسازید که به هر حال درش نقصان و کاستی نباشه. اینجا حالا دو کار میشه کرد در مقابله با کاستی ها. یک راه این است که ما بیایم اصلا کتمان بکنیم که نقصان و کاستی هست. در نظامات استبدادی همینطوره دیگه، یعنی هر چه خلل، هر چه کاستی، هر چه ضعف هست رو اینا زیر قالی جاروش میکنن، انگار نه انگار که مشکلی وجود داره، و فکر میکنن با ندیدن مشکل یا با نادیده گرفتن مشکل اون مشکلات مرتفع میشن. این یک راه هست که خب اصلا عقلانی هم نیست. راه دومش اینه که ما بپذیریم که به هر حال جامعه با مشکلاتی مواجه خواهد شد. در برنامه گذاری ها، در سیاست گذاری ها ما دیر یا زود با مشکلاتی مواجه خواهیم شد، در رو باز بذاریم برای اصلاح و برای تصحیح کردن. در جامعه های مدرن امروزی که اصطلاحاً جامعه های باز و دموکراتیک ازشون یاد میشه، یک مکانیزم هایی تعبیه شدن دقیقاً برای تصحیح اشتباهات، برای تصحیح اون چیزهایی که ضایعه تلقی میشن. من یکی دو تاشو خدمتتون عرض میکنم. در جامعه های باز و دموکراتیک اولاً امکان نقد و زیر سوال بردن سیاست گذاری های کلان وجود داره، یعنی شهروند جامعه مدرن میتونه با اطمینان خاطر از اینکه هیچ زندانی در پیش نباشه، تبعید در پیش نباشه، همه سیاست‌های دولتی و حکومتی رو نقد کنه، بدون اینکه واهمه از این داشته باشه که بعد از بیان کردنش او به زندان بره. درست؟ یعنی اینطور نیست که فقط آزادی بیان در جامعه باز و دموکراتیک باشه، ولی بلکه آزادی بعد از بیان هم برای منتقد وجود داره. لذا همین که شما در یک جامعه ای این مسئله نقد و انتقاد رو نهادینه کردید، این خودش یک مکانیزم مؤثری هست برای بیان خطاها، برای بیان اشتباهات و چاره جویی کردن. مکانیزم دوم در جامعه های باز و دموکراتیک جریان آزاد و حرکت آزاد اطلاعات هست، free flow of information، اون چه که در زبان انگلیسی نامیده میشه، یعنی وجود مطبوعات آزاد، آزادی های آکادمیک، اینترنت بدون فیلترینگ، اینا همه باعث میشن که جریانی آزاد برای اطلاع رسانی مهیا باشه، به راحتی بشه اطلاعات رو از یک بخش جامعه به بخش دیگر منتقل کرد، و از این طریق همه نقصان ها و کاستی هایی که در متن جامعه وجود داره در معرض دید هم شهروندان هم حاکمان قرار داد، که اونها به نیروی عقل و خردشون برای اونها چاره اندیشی کنن. و واقعا هم اگر این مکانیزم ها در جامعه های مدرن نبودن، تا حالا همشون فروپاشی شده بود، دوچار فروپاشی شده بودن، چون که همونطور که شما میگم در برنامه قبل توضیح دادید، نرخ تغییر و تحول در هیچ برهه‌ای در تاریخ مثل امروز در جامعه های مدرن نبوده. یعنی به سرعت برق همه چیز در حال تغییر و تحول هست، در عالم تکنولوژی، در عالم علوم تجربی، اسلوب زندگی، ارزش‌ها، هنجارها مرتباً داره تغییر و تحول به وجود میاد. و اگر اوضاع جامعه به نحوی نبود که امکان تصحیح خطاها مهیا باشه، همه این جامعه ها تا الان در زیر بار این اشتباهات و خطاها دچار فروپاشیده بودن.
خیلی متشکرم آقای انتظام، بحث خیلی جالبی بود این دو نوبت که در خدمت شما بودیم. امیدواریم که مطالب مورد توجه بینندگان قرار گرفته باشه. اگر وقتی نداریم و فکر میکنم که خداحافظی بکنیم با بینندگان عزیز، و تشکر دوباره از شما. خیلی متشکرم.
بنده هم تشکر میکنم از دعوتی که شما برای گفتگوی این نوبت فراهم آوردید، و همینطور از حوصله‌ای که بینندگان عزیز به خرج دادن و به این گفتگو توجه کردن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله همتون در پناه خداوند شاد و سرفراز باشید.
خیلی متشکر از توجه شما و به امید دیدار شما در نوبت دیگری هستیم. به امید خدا، خدا نگهدار.